بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العقل ثلاثة أجزاء فمن تكن فيه فهو العاقل و من لم تکن فی فلا عقل له. حسن و معرفت الله و حسن و طاعت الله و حسن و ظن بالله. حدیث گرانمایه است از وجود مقدس نبی اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. در ارتباط با عقل و عاقل، جسارت من ترجمه کنم برای اینکه بحث جا بیفته. حضرت می فرمایند العقل ثلاثة اجزا، عقل سه جز داره. اگر این سه جز همه در کسی بود، فمن تکن فیه فهو العاقل، و من لم تکن فی، اگر این سه جز درش نبود، فلا عقل له. بعد سه جز رو بیان میکنن: حسن و معرفت الله و حسن و طاعت الله و حسن و ظن بالله. از اون احادیث خیلی ناب که به زعم ما نه سند میخواد، هیچ، از مشکات وحی صادر شده، و از اون احادیثی که همه احتیاج دارن، عوام و خواص، و از اون احادیثی است که میشه در یک سخنرانی، تک تک سخنرانی آدم برای مردم هم بیان کنه. به بهانه این حدیث و برنامه که گاهی چهارشنبه ها داریم، من چند تا نکته رو محضر شما عرض میکنم. اولا در این حدیث عقل به نشانه هاش تعریف شده. یادم هست همون نشست قبلی که باز چهارشنبه نوبت اصول بود، در همین جا و همین کلاس خواندیم، اونجا هم عرض کردیم که بعضی چیزا رو نمیشه به ماهیت تعریف کرد. گاهی وقتا این دانشمندان یه وقتی هم مثلا میذارن، تلاش هایی هم میکنن که مثلا فرض کنید فرهنگ رو تعریف کنن. فرهنگ چیه؟ آخر کارش یه چیزی توش در میاد که همون اطلاعات اولی هم که طرف داشت از دستش میره. چند وقت پیش یه برنامه تلویزیون داشت، میخواست هنجار رو تعریف کنه. یک میزه گردمانندی بود، هنجار. خب اولا تصور خیلی ها اینه که هنجار چیز بدیه، حتی من دیدم تو بعضی اساتید مثلا اینو اشتباه استعمال میکنن. حالا این خب بگذاریم. بعد آخر کار یه چیزی در اومد از تو کار که خیلی از خودش مبهمتر بود. بنده خدای گفت من 30 سال پای سخنرانی بزرگوار نشستم، بعد از 30 سال فهمیدم این ذات اقدس اله همون خدای خودمونه. گاهی وقتا اینجوری میشه، آدم فقط پیچ میخوره. و این به نظر من درس بزرگی به ما میده که ما بعضی چیزها رو به آثارش تعریف کنیم. همونی که امروزی ها مشابهش میگن، کیفی رو در کمی، قالب کمی در بیاریم، این خیلی موفقیته. اگر کسی بتونه سنجه های کیفی رو کمی بکنه، غیر محسوس رو محسوس بکنه. یه دفعه مثلا شما میخواید شرایط مثلا کاندید رو بگید التزام مثلا عملی به نظام جمهوری اسلامی. خب این حالا کی باید تعیین کنه؟ خودش، دوستانش، گروهش میگن ما التزام عملی داریم، مخالفینش میگن نداره. خب حالا این کی باید تعیین کنه؟ اما اگر مثلا گفتیم کسی که فرزن میخواد فلان پستو بگیره، نباید سابقه کیفری داشته باشه، نباید زندان رفته باشه، نباید مثلا شاکی داشته باشه. خب این فوری سرچ میکنن، میارن ببینن ایشون تا امروز زندان داشته یا نداشته، مثلا جرمی ثابت شده در دادگاه داشته یا نداشته. اینه که امروزی ها میگن ما هرچی بتونیم غیر محسوس رو محسوس کنیم بهتره. بعضی نهادها رو اگر بخواد به جنس و فصل و یا چیزی شبیه جنس و فصل تعریف کنید، جز این که یک مسافت طولانی بیخاصیت، اما اگر آمدید از نشانه ها، از مؤلفه هایی که محسوس تره، ولذا حضرت اینجا نیومدن عقل رو تعریف کنن، اومدن گفتن عقل نمادهاش اینه، حسن و معرفت الله، حسن و طاعت الله، حسن و ظن بالله. اگر کسی اینطور باشه بدونید عقل توش هست. حالا عقل هرچی میخواد باشه، تعریفش نباشه عاقل نیست. پس اولین درسی که این حدیث به ما میده اینه که ما بعضی چیزها رو نمیتونیم به ماهیت، یه روزم گفتم ما ماهیت اشیایی که تو دست و پامون ریخته نمیتونیم دقیق تعریف کنیم. جامعه افراد، مانع اغیار، تا چه رسد به این که بخوام یه نهادهایی که محسوسمون هم نیست ولی تو وجود خودمون هست، مثل روح، مثل عقل، روان، نفس، حال تو خود آدم، اینا چجور میخواد تعریف کنه انسان؟ این یه نکته. نکته دوم در این حدیث اگر دقت کنید اینه که همه فلش ها برای شناخت عقل و عاقل به الله برمیگرده. حسن و معرفت الله، حسن و طاعت الله، حسن و ظن بالله، یعنی گویا عقل و عاقل همه رو باید به امور مربوط به خدا بسنجیم تا داوری کنیم. این که مثلا فرض کنید چقدر کار میکنه، چقدر حالا عوامانه بگیم درآمد داره، چقدر فرمول بلده، اینا ممکنه خوب باشه و ارزش هم باشه، اما این ربطی به عقل نداره. عقل محور سنجشش اللهه، طاعت الله، معرفت الله، حسن و ظن بالله. نکته دیگه ای که اینجا هست از اون لطیفه هایی که تو این حدیث گرانمایه هست، ببینید رسول خدا نفرمودن اجزای عقل معرفت الله، فرمودن حسن و معرفت الله، با اینکه معرفت الله هم جاداشت بگن. یا نفرمودن طاعت الله، فرمودن حسن و طاعت الله. البته اون سومش نه، اون اگه میگفتن ظن بالله چیز بی‌معنایی میشد، اون حتما باید حسن رو داشته باشه. همون دوتای اولی میتونه حسن رو نداشته باشه. بگن معرفت الله، طاعت الله، حسن و ظن بالله. ولی حضرت هر سه رو با کلمه حسن عرض کردم، سومی که باید باشه و الا بی‌معنا ظن بالله یعنی چه؟ این میرسونه که انسان عاقل صرف معرفت الله درش کافی نیست. ممکنه معرفت خدا رو یه پیرزن هم داشته باشه. حالا اینکه پیرزن غیر عاقله، میخوام بگم اونی که یه کف مثلا شعور رو داره، کف شعور انسانی رو داره، معرفت الله رو داره. حالا اگر بریم تو اینکه جمادات هم معرفت الله دارن، حیوانات هم معرفت الله دارن که راحت از قرآن استفاده میشه، راحت. و قبلن هم حالا یا اینجا بوده یا تو فقه اشاره کردم، حضرت میخوان بگن نه، اصل معرفت رو ممکنه غیر عاقل هم داشته باشه، حتی غیر انسان هم داشته باشه. یا طاعت خدا، یه حظی از طاعت در غیر عاقل هم هست، بلکه در غیر انسان هم هست. الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و شجر و دواب، تا آخر آیه سوره حج. این یست شده سجده طبیعی نیست، یه وقت بی خود ننویسیم اینا رو. یست شده نه، واقعا سجده است، سجده توازعه، چون بعدش میگه و کسی رو من الناس. به دواب و درخت و اینا که میرسه میگه همه، اما در انسان میگه کثیر من الناس. اگر این یسجد و سجود طبیعی بود، سجود تکوینی بود، نباید بگه کثیر من الناس، باید بگه چی؟ و الناس. در حالی که میگه نه، ولی در انسان که فقط انسان، در انسان که میرسه لفظ کثیر رو میاره. معلومه این سجده سجده متواضعانه است، نه سجده تکوین لاعن شعور. اون چه که حضرت می فرمان که نه، عاقل حسن معرفت الله، یعنی معرفت خدا رو داره و اونم از سنخ حسنش، یعنی فنی، قابل دفاع. کلمه حسن معمولا تو تعابیرم میگن این نظر حسنه، یعنی فنیه، قابل دفاعست. یا حسن و طاعت الله، یه طاعتی که بشه گفت حسن. حالا نمیگیم به مرز اسمت برسه، اون میشه احسن، ولی حداقل از اون کفم بیاد بالا. حسن و معرفت الله، حسن و طاعت الله. البته حسن و ظن عرض کردم اون حتما حسن رو میخواد، چون و الا چیز بی‌معنایی میشه. پس از کاربست این دوتا کلمه حسن باید بفهمیم که اصل معرفت کافی نیست، اصل طاعت کافی نیست برای که انسان عاقل بشه. نکته چهارم، این حدیث خیلی زیبا تنظیم شده، به طوری که این سه جزء رو اگر دقت کنید بازتاب سه رکن دینه. امروز میدونید ارکان دین رو تقسیم میکنن به سه تا، البته حالا گاهی مثلا یه چیز چهارمی هم اضافه میکنن، ولی اون بیشتر رکن دین نیست، ولی اون نصوص دینی داریم مثل تاریخ. در کار معمول که امروز هست ارکان دین رو میگن، یکی باورهاست، اعتقادات، اصول معارف، چیزهای دانستنی. خدا واحد است، رسول خدا، امامت، معاد، آنچه که اصول اعتقادات، نگید اصول اعتقادات، حالا چه اصول چه فروع، معارف، دانستنی ها. یه بخش از دین عمل کردنه که ما تعبیر میکنیم به شریعت بالمعنى الاخص، عمل کردن دانستنی هست اما برای عمله، عمل کردنیه. بخش سوم هم میدونید اخلاقه، یعنی اون صفات و ملکات نیکو که باشه و ملکات بد نباشه. اونا چیزایی نیست که باور باشه، حسادت جزء اعتقادات نیست، جزء عمل هم نیست، عملش چیزای دیگه است، جزء صفات نفسانی انسانه. حتی گاهی وقتا مباهات هم میاد، انسان مثلا دنیا دوست نباشه، شهرت طلب نباشه، حسن زن داشته باشه و امثال ذالک، همون که میگن اخلاق، صفات نفسانی. امروز ارکان دین رو اینجوری تقسیم میکنن، مشهورش اینه: اعتقادات، شریعت، اخلاق. اگر دقت کنید در این حدیث شریف بازتاب این سه رکن هم تو تنظیم شده، حسن و معرفت الله. خب یه مسئله اعتقادی، معرفت الله، خدا چگونه است، چیه، مثلا حالا اضافه کنیم صفاتش، آثارش. حسن و طاعت الله، طاعت بازتاب شریعت دیگه، طاعت در عمل در شریعت میاد. و حسن و ظن بالله، یه مسئله از ملکات، از اخلاق، این که انسان در درونش واقعا توحید حاکم باشه. اگر دقت کنید تمام صفات رذیله اخلاقی برمیگرده به شرک یا کفر. محال شما صفتی پیدا کنید که بنیانش یا کفر یا شرک نباشه، و اینا از قرآن در میاد. قرآن در اون آیه انفاق که میفهمد انفاق کنید از آنچه که دوست میدارید، نه آنچه که از رد خارجه. ولا تتیمم الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذی. یه دفعه بحث کفر رو میاره. خب فکر کنین این چه ربطی داره؟ حالا یه کسی چیزی که دوست نمیداره یا از رد خارجه، یا اگر خوب و بد داره درجه یک و دو داره، درجه دو رو بده، تازه کار خوبی هم کرده، تا اینکه بندازه دور یا همون هم نده. اما این ریشه برمیگرده به اینکه آدم وعده های خدا رو باور نکرده. خدا رو در مسند قدرت نمیدونه. میگه اگر اینو دادم بعد خودم موندم چی؟ اینا برمیگرده به ریشه های عدم اعتقاد صحیح به خدا. بنیان اخلاق یا توحید از اخلاق حسن، و بنیاد سوء اخلاق هر صفت اخلاقی باشه، حسادت، بخل، دنیا دوستی، شهرت طلبی، برمیگرده به کفر یا شرک. و این رضا بعدش مثل کفر رو مطرح میکنه، همین تو همین آیه بحث کفر ارتباط باید داشته باشه. بارها گفتیم قرآن رو ربطش بیریم به هم، مثل آشپز قادری که تمام اجزای آش رو چنان چیز میکنه وقتی قاشق میکنه زیرش مرور، مثل عسل میاد بالا، اما آشپز ناشی نه، اجزای آش همه قهره، عدسی یه طرفه، لوبیا یه طرفه، آبشه یه طرفه، برنجش، گوشتش یه طرفه، قهران با هم. قرآن اینجور باید تفسیر کرد. به هر صورت اینم از این مطلب در میاد. من در واقع اینا بیشتر چجور عرض بکنم، بحثای علمیش بود، یه مقداری اخلاقی نشد. ما دوست میداریم بحثای چهارشنبه تذکر اخلاقی باشه، مثلا برای خود بنده که عرض میکنم محضر شما. یه نکته دیگه حال اینو عرض کنم، بعد اون نکته اخلاقیش عرض میکنم. تو بعضی از میدونید گفته ها، فرمایش ها، گاهی ما ملامت از عقل رو میبینیم. چند روز پیش، چند وقت پیش نمیگم چند روز پیش، یه مدت گذشته یک مجله آمد برای من از یکی از بزرگان محترمین، تیت زده بود از عقل مدفون کاری ساخته نیست. عبارت قشنگی بود، منم فوری یادداشت کردم، ولی حاشیه‌ای که گوشش ما داریم اینه که ما اصلا عقل مدفون نداریم. اون اصلا عقل نیست، اون وهمه. عقل اگر باشه، عقل حیاته، عقل حیوانه، عقل نشاطه. لا ینقسم العقل الى مدفون و غیر مدفون، الى باطل و غیر باطل. بله، هر یک کسی عقل رو به اون تدبیر معاویه علیه العذاب، امروز هم روز درک رفتنش، حالا مناسبت شد عرض کردم، همینطور بگه عقل، به اون درک معاویه هم بگه عقل، خب بگه عقل، اما شیطنته. ما گاهی وقتا به شیطنت میگیم عقل، بعد عقل رو تقسیم میکنیم. خب چرا این کارو بکنیم؟ یه چیزی که ربطی به عقل نداره بگیم عقل، بعد عقل رو تقسیم کنیم. خب از اول بگید این عقل نیست، توهم العقل، یسما بالعقل ولیس بعقل. من در مورد شریعت و دینم همین رو دارم که ما بیایم مثلا تقسیم کنیم بعد خوب و بدش بکنیم، اصلا اون نیست. ما بیایم یک نهاد مقدسی رو مقسم قرار بدیم برای چیز خوب و چیز بد، بعد با دو تا صفت جداش کنیم، اصلا اون نیست. این وقتی نیست چرا مقسم قرار بدیم؟ بگیم اصلا اونها، مثلا بگیم پیامبران دروغین، پیامبران راستین. خب اصلا دروغین پیامبر نیست، مدعی نبوته. از اول هم میگیم مدعی نبوت و مثلا دین نبی. اینه که عقلم همین سرنوشته داره، ما تقسیمش کنیم به خوب و بد، بعد بگیم عقل خوب عقل بد، عقل نمیدونم، نه اون شیطنته، مسما به عقل، توهم عقله. و این روایات اینجوریه، شما یه دونه روایت پیدا نمی کنید عقل ملامت کرده باشه. حتی اون حدیثی بارا گفتم لا یصاب بالعقول، ما نداریم. کی این کجا در اومده این حدیث؟ عقول رجال. البته در اون وضع عقلم در اومده، عقول باز تفاوت میکنه، عقل با عقول. عقول یعنی همون تدبیر جمعی، اون ممکنه تدبیر جمعی صحیح، تدبیر جمعی ناصحیح. اما وقتی به تنهایی مفرد میاد دیگه معنای تدبیر جمعی نداره. حالا الامر سهل و مطلب روشن باشه، راجع به همین که عرض کردم یک کمی اخلاقش کنه، نمیخواستم اینقدر طولم بکشه. خوبه که دوستان اینا رو آدم در مورد خودش، من گاهی وقتا خوب میدونید ارتباطاتمون کم نیست این بر اون بر، روح مقصد این سومی حسن و ظن بالله، حسن و ظن بالله. گاهی آدم مثلا حتی در بزرگان، در اساتید، در فضلا یه حرکاتی میبینه که من اسمشو جز سوء و ظن بالله نمیتونم بذارم، جز سوء و ظن بالله. این که انسان، دوستان تصور کنید همه عزت ها رو از مردم بخواد، از نمیدونم قدرت ها بخواد، از پولدارها بخواد، از افراد بخواد، این مصداق سوء الظن بالله است. اما این که انسان نه، همه چی فلش ها به خدا باشه، اعتمادش به خدا، یعنی باورش بیاد. تو این خاطراتم، تو این نوشته ها بود، دیشب داشتم مطالعه میکردم. این آقای آخوند، خب ما هر روز خدمتش هستیم تو کفایه دیگه، منتها متاسفانه اینقدر همین بحث های اصولی ما رو مشغول میکنه دیگه، اون اخلاق اینها یادمون میره و اینم یک خسرانیه. خب دوران مشروطه میدونید در نجف علما دو دسته شدن، مشروط طلب، مشروع خواه، مثل مرحوم سید صاحب عروه، مخالف مشروطه و مشروع خواه. آقای آخون که در رأس بود مشروط طلب. معمولا این گروه متعرض اون گروه میشد و اون گروه متعرض این گروه. ممکن بود بزرگانشون متعرض نشنها، اما این دوروبری ها، این نوچه ها، این بچه ها، اینا دیگه تحملشون کمه. حالا ابتدای وقتا بزرگتر هم تحملشون کمه. لذا طرفدار مرحوم سید خیلی به آخوند هجمه می کردن، تا مثلا الفاظ مرتد و تا این تعابیر که احکام اربعه مرتد بر اینا جاریه. یه شیخی بود، طلبه‌ای بوده، این خیلی با مرحوم آقای آخوند مخالف بوده. این که دارم عرض میکنم خواب نیست، از این خوابه که گاهی تو کتابا مینویسن. مرحوم آقای نائینی و آغازی ها و یکی از بزرگان نقل میکنه، با یکی دو واسطه به ما رسیده، اینجوریست. این شیخ خب خیلی با آقای آخوند بد مخالف، تا یه موقعی از همشهری های این شیخ پول متنابهی میارن، میگن که ما مقلد آقای آخوندیم و بیا بریم پیش آقای آخوند، ما را ببر و این وجوهات رو تحویل ایشون بدیم، اگه ایشون اجازه داد یه خونم برای تو بخریم با همین پول. پول متنابهی بوده ظاهرا. بعض شیخ هم خراب مفلوق، از اون مستاجره های خانه های نجف دیگه گاهی شنیدید. خب این بنده خود رو چیکار بکنه؟ رد کنه که خب به هر حال با تا آخر عمر مستاجری بکشه، از اون طرف هم رابطش با آقای آخوند خوب نیست. بالاخره تو سبک سنگین کردن ها تصمیم میگیره بره، میگه بادا ما بادا، میریم حالا چی شد شد، یا آقای آخوند درمون میکنه و تشرمون میزنه، یا بالاخره هیچی نمیگه، جلو اینها احتراممون رو بالاخره حفظ میکنه یا یه کار میکنه. میرن پلو آقای آخوند، آقای آخوند شیخ رو تحویل میگیره و احترام میکنه. دوروبری های آقای آخوند احساس میکنن که آقای آخوند نشناخت این شیخ رو، خواستن به آقای آخوند برسونن که این شیخ آتشی علیه تو، داری احترامش میکنی آتشه، چون احساس کردن حالا یه مقدار پولم بهش بر میگردونه. بیشتر ترسیدن برای اینکه آقای آخوند رو متوجه کنن که این شیخ وضع خوبی نداره، مثلا با از اصحاب مرحوم سیده. جلو آقای آخوند میپرسن که آقای شیخ مرحوم سید حالش چطوره، که به آقای آخوند برسونن که این ارتباط با سید داره. آقای آخوند اجازه نمیده شیخ حرف بزنه، خودش پیش دستی میکنه، میگه اتفاقا من امروز سید رو دیدم، بسیار خوب بود، حالش خیلی خوب بود الحمدلله، دست تشریف می برد، ما خدمتش رسیدیم تو مسیر، که نمیذاره این شیخ دیگه حرفی بزنه یا یه وقت مثلا تقیه بکنه. بعدم خطاب میکنه به این چند نفری که اومده بودن منزل آقای آخوند، میگه شما با وجود این شیخ فاضل لازم نبود پیش ما بیاید، دست ایشون دست ماست، رأی ایشون رأی ماست، ولذا نیازی نبود شما پیش ما بیاید، حالا اومدید قدمتون بر چشم، و قبضی هم صادر میکنه میره شیخ هم و پولام برمیگردونه، کل پولو برمیگردونه به شیخ برای خرید خانه. وقتی میرن خطاب میکنه به اطرافیانش، میگه شما فکر کردید که اختلاف ما با سید اختلاف شخصیه، یا این طرفداره هایی که میشه اینا، اون یه نظر داره ما یه نظر داریم، کنار هم حالا بالاخره یه چیز از آب در میاد. فردا این شیخ میاد برای تشکر میشه آقای آخوند، آقای آخوند میگه که لازم نبود بیای، من تمام ادله رو گشتم فحص کردم، تو هیچ کدوم از این ادله نیافتم که سهم امام فقط به طرفداران آقای آخوند میرسه. ببینید روح بلند، عظمت روح. ندیدم تو ادله که گفته باشن شرط استفاده از سهم امام اینه که مرید آخوند باشه. ندیدم. ولذا من به این شیخم، به اصحابش میگه ها، به اون طرفداراش میگه رضا به این طلبه دادم بره یه خونه بخره زندگی کنه دیگه. اینو دوستان بذارید کنار این که مثلا بنده ای رو دعوت میکنم برای سخنرانی، میرم تا در مثلا نزدیک جایگاه مثلا نگاه میکنم به جایی که زده باشن آیت الله فلان، حالا زدم حجت الاسلام و المسلمین فلان، همونجا ماشین رو برمیگردونم و میگم این تابلو رو عوض کنن، یاد بگیرن که چی باید، چه لقبی باید بده، و همونجا برمیگردم و نمیرم سخنرانی کنم. این سوء ظن بالله، اون حسن ظن بالله. واقعا انسان ببینید خودش هم راحت میشه ها، بحث آخرتش هم جدا، اصلا تو خود همین دنیا انسان وقتی که حسن ظن بالله داره چقدر راحت زندگی میکنه، چقدر آرامه، چقدر متینه. مؤمنین میدونید در دنیا هر مصیبتی هم بکشن ولی روحشون آرامه. الا بذکر الله تطمئن القلوب. این تطمئن القلوب مال آخرت نیست، مال دنیاست، مال دنیاست. حسن الظن بالله. امیدواریم به برکت صاحب این حدیث، اون روح پاک نبوی، پیامبر عظیم و شأن اسلام، که از این نعمت ما هم بهره مند بشیم و خداوند ما رو جز عاقلان محشور کنه. خیلی طول کشید ولی شد دیگه. حالا بسم الله الرحمن الرحیم. از باب صدق مسمای درس، حالا 5-6 دقیقه هست، معمولا این 5-6 دقیقه ها رو ما یه بیشتر استفاده میکنیم، یه بنزه یه رو به پیشش میبریم. دوستان دیروز ما یه اشکال مطرح کردیم، درسته؟ از سه جا کلام آقای آخوند رو آوردیم، چسبوندیم کنار هم، دیدیم که کلمات ایشون به هم نمیخوره. سریع عرض میکنم، اونجایی که میگه که در امارات ما حکم ظاهری نداریم، یا واقع منجز میشه یا هیچ عذره. حال من دیروز راجب امارات گفتم براتون، خب قطع هم همینه ها، اگر قطع مطابق واقع باشه، آقای آخون میفهمد واقع منجز میشه و قطع میشه منجز واقع. اگر قطع اشتباه باشه چی؟ حکم ظاهری داریم طبق قطع. ایشون میگه اصلا انشای شارع نداریم. آقا حکم وقتی میگیم انشا میخواد، هیچی نداریم. اینو داشته باشید. از اون بر در استصحاب ایشون میگه اگر یه جا اماره باشه بعد میتونیم استصحاب کنیم، یقینم که باشه که معلومه میشه استصحاب کرد. از اون طرف در استصحاب میگه جعل حکم مماثل. خب سوال دیروز ما این بود که اگر یه جا اماره قائم شد، اماره اشتباه، بعد ما شک کردیم، در ادامه اماره شک کردیم، میخوایم استصحاب کنیم، میگه جعل حکم مماثل، حکمی نبود. تا حالا هرچی بود بفرمایید معذریت بود، حجیت بود، این هم اشکال نداره بگید حجیت بود، معذریت بود. حجیت و معذریت که حکم شرعی نیست که بخواد ادامه پیدا بکنه. آقای آخون اینو جواب میده که تو متن کتاب، تو متن نوشته هست. من دوستان برای این که دقیق حرف آقای آخون رو ثبت ذهنتون باشه یادداشت کنید، آقای آخون اینجوری جواب میده، دو جمله بیشتر نیست، بنویسید یه گوشه برگه بنویسید. آقای آخون جواب که میده میگه اینه، میگه حکم واقعی معدای طریق محکوم به بقاست. یعنی استصحاب این کارو میکنه. یه بار دیگه میخونین، خودتون بخونید، حکم واقعی که معدای طریقه محکوم به بقاست. البته این به درد کجا میخوره؟ به درد اماره‌ای که اصابت به واقع کرده. بعدش دوباره عبارتش این داره: حجت بر ثبوت حجت بر بقاست. یعنی اگر اماره اومدا و مثلا یک تکلیفی ولو در ظاهر، البته نه حکم ظاهری ها، یعنی حجت، اگر یه حجتی اومد رو دوش من، مثلا گفت که این آب نجس است، خب شد حجت بر ثبوت. بعد شک کنم پاک شده یا نه، با استصحاب چه کار میکنم؟ با استصحاب این حجت رو ادامه میدم. حجت بر ثبوت نوشته فارسی شد دیگه، که به حکم استصحابه، به حکم اماره هست، میشه حجت بر بقا، اما با کمک چی؟ با کمک استصحاب. خب یک کسی میگه حجت بر ثبوت، چجوری حجت بر بقاست؟ میگه خب فرض بر ملازمه است، یعنی فرض بر اینه که اگر این آب نجس باشد، اگر این آب نجس باشه، همونطور که با اماره ثابت شده بود مثلا باید اجتناب کنیم، الانم باید چیکار بکنیم؟ باید اجتناب کنیم. اماره که نیومده بود موقت، اماره آمده بود تا وقتی که حجت بر خلافش باشه. تا وقتی حجت بر خلاف نداریم، ما این حجیت رو ادامه میدیم. تا قبل از زمان شک با اماره بفرمایید، بعد از زمان شک با استصحاب. این دیر عبارت پیشتونه، یعنی چیزی نیست که بخوام با حدس و گمان پیش ببریم، عبارت رو مطالعه کنید دوستان. من مایلم اینا رو مقدار سریع‌تر پیش ببریم که به اون بحث بعدی برسیم. دو تا اشکال ما گرفتیم تحت عنوان یک و دو که انشاءالله مطالعه میکنید برای شنبه دیگه، شنبه اولین بحثمون هست، این مقدار سریع‌تر پیش ببریم. الحمدلله رب العالمین.